صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. أعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله أرواحنا له الفداء. در جوار بارگاه اقدس و ملکوتی ثامن الحجج صلوات الله و سلامه علیه، در آستانه شهادت بانوی دو عالم زهرای مرضیه سلام الله علیها، و در این مکانی که به نام حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه مزین است، پروردگار رو میخوانیم. فرج آخرین در این صدف رو از خداوند میخواهیم، رفع همه گرفتاری ها و مشکلات و هم غم ها و بیماری های جسمی و روحی و معنویمون رو از پروردگار مسئلت میکنیم. به پیشگاه اقدس حضرت ثامن الائمه و جهت تعجیل فرج آخرین باقی مانده این خاندان مطهر صلوات دیگری رو اهدا بفرمایید. با کسب اجازه از محضر همه شما برادران و خواهران، به ویژه علمای بزرگوار و بالاخص تولیت معزز آستان اقدس رضوی، توفیق مجددی است برای این حقیر در این محضر. خداوند رو بر این توفیق شاکرم و امیدوارم دقایقی که تصدیع فراهم می شود هم با رضای پروردگار توأم باشد انشاءالله، گفتنها و شنیدنها، و هم مورد فایده قرار بگیرد. ما انسانها آنچه که از ما صادر می شود به نام اعمال و کارهای ما، که البته این کارها که عرض میکنم گاهی سکوت رو هم شامل میشه، یعنی گاهی انسان یه جایی سکوت میکنه در حالی که باید یه حرفی رو بزنه و بر اون سکوت مؤاخذه میشه. حقی رو دارن از کسی میبرن و من بودم، دیدم، شاهد بودم. اینجا به یک مصلحت اندیشی های غیر الهی ساکت باشم، این یک عملی است، خود این سکوت که بایستی پاسخ بدم. پس با این حساب گاهی خواب خودش یه عملیه، سکوت یه عملیه، نادیده گرفتن یک دیدنی عملیه، ناشنیده گرفتن یک شنیدنی یه حرکتی است که گاهی یک حرکت عارفانه است. یعنی ما یکی از اشتباهاتمون گاهی این هست که عرفان رو خیال میکنیم مثلا یک سیرهای ملکوتی، یک اذکاری، اورادی، در حالی که گفت که اون عارف دید یه یهودی رو برف زمستان داره این دانه های ارزن رو رو برف میپاشه. که آقا تو مگه عقل تو از دست دادی؟ رو برف برای چی دون میپاشی؟ خود دون رو کشاورز میره تو زمین شخم زده میپاشه. گفت نه، عقلم رو از دست ندادم، برف سرماست، این پرنده ها میخوان یک دونی بخورن، من دیدم که خب زمین که پیدا نیست، اینها از گرسنگی مشکل پیدا نکنن، دارم این دونه ها رو رو برفا میپاشم، پرنده ها بیان بخورن و این حیوانات و این مخلوقات الهی گرسنه نمونن تو این سرما. گو برای کی این کارو میکنی؟ گو برای خدا. گو تو یهودی هستی، خدا کارهای تو رو نمیبینه، تازه ببینم قبول نمیکنه. انما یتقبل الله من المتقین، آیه هم خون براشو. که حالا ما دونمونو میپاشیم، حالا میخواد ببینه میخواد نبینه. گذشت، مدتی گذشت، چند سالی گذشت، زنون داشت تواف میکرد، زنون مصری در حالاتش نوشتن، طواف میکرد دور خانه خدا، ناگهان دید یک زائر دیگه هم جلوش داره طواف میکنه، در یک برخوردی چهرش رو دید، گفت تو همون یهودیه نیستی چند سال پیش؟ گفت بله. گفت عجب مسلمان شدی؟ گفت بله. او هم دید، همونی که تو گفتی نمیبینه، هم دید و هم پسندید و بالاخره ما را هم قبول کرد. میگن زنون یه سری به آسمان بلند کرد و گفت خیلی داری ارزون میفروشی خدای خودت رو، خزیه یهودی تو ارزن یه یهودی رو میخری، ارزون کردی خودت رو به یه ارزن. بله یک عملی است دیگه، این عمل در حالات مختلف گاهی میبینید که چنین اتفاقاتی برش میفته و مورد یه توجه و عنایتی. بزرگان اتفاقا از نگاه به چیزهای کوچک بزرگ شده هن. یعنی چیزهایی که دیگران نمیبینن اونا میبینن. بزرگی یعنی همین. امید خواجگی هم بود بندگی تو کردم، هوای سلطنت هم بود خدمت تو گزیدم. پس این دقتی که ما بایستی در اعمالمون داشته باشیم، تو روایات هم فراوان آمده، علما شرف حضور دارن، من واقعا همیشه با پوزش در این محضر حرف میزنم و باعث خجلت و شرمندگی بنده است دیگه از بد حادثه. گفت بخت اگر رو کند پیاز و تروب در صف میوه‌جات بنشینند. حالا ما را موردن این بالا. ما خیلی باید دقت بکنیم. من منظورم در این چند شبی که مزاحمت فراهم هست از طرف این حقیر، به تعبیر امروزیش یک روانکاوی اعمال رو میخوام با هم گفتگو داشته باشیم که این اعمالی که از ما صادر میشه ریز و درشت، بزرگ و کوچک، اینا ریشه هاش چیه و کجاست؟ و جدای از بحث های قامز فلسفی که آیا ما مجبوریم، آیا ما مختاریم، ما با اراده خودمون حرف میزنیم یا کسی ما رو پیش میبره، رضا به داده بده و از جبین گره بگشا که بر من و تو در اختیار نگشاده است. من اگر خارم اگر گل، چمن آرایی هست که زهر دست که او پروردم، میرویم در پس آینه توتی صفتم داشته اند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. چجوری هستی؟ نمیخوام وارد اون بحث ها بشم، بحث ها بحث های هم سنگی نیست، هم بنده سوادشو ندارم و هم جاش اینجا نیست. از یه منظر دیگری که برای ماها قابل فهم و قابل توجه و عنایت هست و ما میتوانیم با یه عینک دقیق تری اینها رو ببینیم، منظورم این هست که از اول موضوع بحث هم معلوم باشه، اگرچه نیازی هم نیست. یه وقتی یکی از بزرگان ما در جایی صحبت میکردیم بعد از جلسه، من بهشون زنگ زدم که ببخشید حاج آقا ما وقت شما رو گرفتیم و پرسجویی کردم که غلطهای مطالب رو ازشون بپرسم و ارشاد بشم. فهمودن منبر شما خوب بود، منتها 20 دقیقه اولش ما نمیفهمیدیم مثلا شما چی داری میگید، چه موضوعی صحبت بودن، اول باید موضوع رو بگه دیگه. گفتم حالا مگه جایی واجبه مثلا نوشتن فرمولیه در فصاحت و بلاغت؟ قرآن مگه از اول موضوع رو میگه بسم الله الرحمن الرحیم؟ آقا این سوره راجب چیه؟ و شمس و ضحاها، هیچکی نمیدونه. از اولم نفرموده ما راجب چی داریم در این سوره صحبت میکنیم. از خورشید شروع کرد، بل قمر اذا تلاها، بعد آمده به ماه، همین ماهی که امشب هم ماه رو دیدید هم انشالله یک ماه پاره ای محو کنار میرسد، خداوند به دلهای ما یک عنایتی بکنه انشالله اون ماهای اصلی رو، اون محرویان، اون خیالاتی که دام اولیاست عکس محرویان بستان خداست، یک ماه اصلی رو انشالله نشون ما بده در یک خواب شیرین سحری. یه وقتی ممکنه چهره نازنین امام رضا رو ببینیم صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. مشهد و ایام فاطمیه و در کنار عرض اقدس رضوی و نام مبارک امام رضا حقش این صلوات نبود. شبهای آتی انشاءالله اینجا پر میشه مثل ایام آخر ماه سفر که در محضر شما بودیم. شما امشب باید جور اونهایی که امشب نیامدن رو بکشید تا ثواب اونها رو هم خداوند به شما عنایت بکن، چون اون شبها که شلوغ آدمی چی هم نگه صدای صلوات به عرش میره، ولی این شبها باید خیلی با دقت حواسمون باشه که چون شب اول معمولا بعضی میگن شب آخر شب اجره، من عرض میکنم شب اول شب اجره، شب آخر که همه میان بالاخره پلو میدن چلو میدن و شب اول کسی نمیاد و آخر آخرها دل خیلی یا به حال امام حسین سوخته بود. اون اولش که یاران بودن اول فاز بود، اون اول هور آمد، خیلی مهمه واقعا. انشاءالله ما بتونیم جزو کسانی باشیم که صف اول باشیم به پیشگاه اقدس آقا امام رضا و جهت اینکه ما در به تعبیر خود امیرالمومنین اسرع الیک فی البارزین، میگه ای خدا من میخوام تو این مسابقه اول باشم، ما هم در مسابقه های معنوی انشاءالله اول باشیم. این صلوات دیگری رو هم عنایت بفرمایید. پس خلاصه موضوع عرض این شد که با اینکه اجباری هم نیست که موضوعی از ابتدا معلوم بشه، ولی به حسب عرف که ما اعمالی از ما صادر میشه، سکوت خودش یه عمله، نادیده گرفتن یک بزرگی رو در حالاتش نوشتن که در مسجد نشسته بود، این کسی آمد مسئلهی بپرسه، از این آدم بی اختیار یک خطایی صادر شد، چهرش سرخ شد که آقا متوجه شدن من آبروم رفت. آقا ناگهان خودشو زد به کری که ای پوشش که گفت آقا بلند شو من نمیشنوم، داد بزن. میگه خوشحال شد که بابا آقا متوجه این اشتباه و خطای ما نشد، الحمدلله آقا خوب شنید، ولی دید این بنده خدا آبروش الان داره میره، سرخ میشه سیاه میشه، یک لحظه خودشو زد به کری. خب یه عملیه دیگه، این آدم گاهی کر بشه چقدر خوبه، یکی داره غیبت میکنه پشت سر یکی بگه آقا والا من این ساعت 10 صبح کر میشم، شما چی داد بزنی نمیشه، من برو ساعت 11 بیا. این به این بفهمونه که آقا آخه حرف قحطی اومده مگه، تو حرف حسابی بزن، پشت سر این پشت سر اون. تمام اینها یک نوع عمله و روز قیامت هم دو تا سوال داره از ما میشه، یکی حلا، اولین سوال همینه، حلا عملته، چرا عمل نکردی؟ چرا عمل نکردی هم فقط نریم سراغ نماز و روزه، اصلا گاهی ذکر گفتن خطاست. من یک بار دیگه شاید اینجا بود یا جای دیگری شاید در صدا و سیما گفتم، گاهی شما ذکر بگی جرم داری، ذکر خدا استغفرالله لا اله الا الله جرمه، بگیرنت که تو چرا این ذکر رو گفتی، خاطر اینکه دستور این بود که اینجا نباید ذکر میگفتی، تو همچه عادت کردی برای خود در چی خواستی میگی. امام جه همه فقها ها علما تشریف دارن، همه فقها ها فرمودن لا یجوز تأخیر المأمومه عن الامام، یک جاش اینجاست، امام جماعت ذکرش حرکتش تمام شد مأموم ادامه بده لا یجوز، لا یجوز یعنی جایز نیست، جایز نیست فقهی یعنی حرام است، حداقلش تکلیفیه، گاهی حکم وضعی هم داره یعنی باطل هم هست. حالا تو نماز معمولا حکم وضعی رو در این مسئله در این فرع فقهی نمی فرماید، معمولا من دیدم تو سجده های آخر نماز امام جماعت سر بر می داره، مأموم هنوز تو سجده است، خب حرف بدی که نمیزنه تو سجده، ذکر خدا داره میگه، سبحان الله میگه، لا اله الا الله استغفرالله، هر کاری بکنه گناه کرد. شما همراه امام باید بلند میشدی، کی به تو گفت، کی به شما اجازه داد تو ذکر باشی؟ حلا عملت یه معنیش همینه، اون مردکی که نماز صبح و سه رکعت خون بهش گفتن آقا نماز صبح دو رکعت از عهد رسول الله تو مروان، گفت من امروز خیلی شنگول و سرحال بودم و
یه دو بحث زده بودم، اگه میخوان 4 رکعت میخونم، خیلی شنگولم من امروز. 4 رکعت میخونی تو بیخود میکنی 4 رکعت میخونی؟ نماز ذکر خداست دیگه، اقم الصلاة لذکری. ولی همین ذکر چون دلیل داره، دلیلش این است که ذکر پشتوانه فکر میخواد، مثل اسکناس میمونه. اسکناس سروران رفقا خودش که ارزشی نداره، داره یه کاغذ رنگیه، یه کاغذ چاپ شده است. شما الان اسکناس 1000 تومانی زمان شاه رو وردار، برو 2000 هم ازت نمیخره، اثری نداره، اثری نداره. یه صلوات دیگری یه نهاد بفرمایید. اگه یه لیوان آب خنک به ما بدین، چون آب همین بالاخره بعدا میخوریم، آب فلان دنیا آب خنک بخوریم تا بعد. محضر مبارکتون این ذکر رو جلوشو میگیرن، میگن شما نباید ذکر میگفتی، ذکر فکر میخواد. ذکر اگه اون پشت ما الان یک کسی اسکناس چاپ بکنه، چنان اسکناس رو آقا چاپ بکنه هیچ کس نفهمه، هیچ کس، یعنی بانک مرکزی ببری نتونن تشخیص بدن که این بدلیه، بگن آقا والا این تمام اصول چاپ اسکناس رو مراعات کرده. خب آقا برای چی چاپ کرده؟ میگه والا بالله میخوام بدم به فقرا، به بیچاره، رفته داده برای فلان فقیر خونه خریده، برای فلان بیچاره زن گرفته، برای فلان دختر، برای فلان دختر جهیزیه درست کرده، برای خودش هم هیچ کار نکرده. بازم این آدمو دستگیر میکنن دیگه، دستگیر میکنن به خاطر اینکه تو داری به اقتصاد مملکت لطمه میزنی، تو داری اسکناس بدون پشتوانه چاپ میکنی، باید دستگیر بشی. ولو اینکه قصدت خیره، ولو اینکه کارت هم بد نیست ظاهرش. این دقیقا مثل همین کارهایی است که گاهی ما انجام میدیم، یعنی عمل ظاهرش سر و صورتی داره، گاهی خوبه، حسن به قول علمای اخلاق حسن فعلی داره، اما حسن فعلی حسن فاعلی میخواد. حسن فاعلی هم یعنی پشتوانه تفکر، چون در عمل به خصوص یه خورده کلاس کار بره بالاتر، اعمالی که ما در دایره دین، دین مداری انجام میدیم که خیلی هم مهمه، خیلی هم مهمه، در دین یک رابطه شیرین غریزی و جنسی رو یک عبادت محسوب میکنن دیگه. از این کار به تعبیر بعضی حیوانی تر ما نداریم، ولی میشه یک عبادت. یعنی اینقدر این دین زیباست و لطیف نگاه میکنه به هستی، نمیگه آقا نه این قضا خوردی که هیچی، با همسرت رابطه داشتی که هیچی، پارک رفتی که هیچی، نشستی جوک گفتی خندیدی که هیچی، نماز روزاتو بیار ببینیم چیکار کرد. اصلا و ابدا اینجور حساب نمیکنه. یک میگن مرحوم شیخ ابراهیم صاحب زمانی بود در تهران، من توفیق نداشتم ایشون رو زیارت بکنم، قبل از ما بوده، بزرگان شاید دیده باشن یادشون باشه، ایشون برای بزرگان منبر میرفت و از خطبای معروف و مشهور بود برای مرحوم آیت الله حاوری و آیت الله بهبهانی، که خیلی هم شوخ بود، خیلی میگن بزلگو و شوخ و خوش مشرب و خوش مجلس، و که یه وقتی برده بودنش منبر میرفت منزل آیت الله بهبهانی، گفتن یه دو سه شب که منبر رفت، گفتن آقا شما بالاخره آقا رو هم یه دعایی بکن به جان آقا بانی مجلس حضرت آیت الله. میگه آخرش گفت به من گفتن آقا رو دعا بکنم، بگم میخواستم بگم خدایا به آقا علم عطا، آقا که کوهی از علم، میخواستم بگم تقوا، آقا مجسمه تقوا، میخواستم بگم نمیدونم عظمت جو شوکت، خدا یک جو عقل به آقا عطا بفرما. گفت مردم هم خندیدن، آقا هم یه لبخند ملیحی. خیلی شوخ بودیشون. بعد از فوتش یکی از این دوستان هیئت ستاد نماز جمعه تهران برای من تعریف کرد، گفت ایشون که از دنیا رفتن خواب دیدن. یک کسی گفت چطوری آقا شیخ ابراهیم اوضاع چطوره؟ گفته بود که چه عرض کنم، ما هرچی تو دنیا شوخی کردیم اینا اینجا جدی گرفتن، هرچی ما اونجا شوخی کردیم اینا اینجا جدی گرفتن. و بعد اون آقا که من گفتم حرف خوبی است اتفاقا، بخواد بگه بابا اینا اینقدر نازنینن، شوخی ها هم جدی جدی بهش ثواب میدن، چون شیخ ابراهیم که شوخی های بی جای که نمیکرد، شوخی میکرد دلی رو شاد کنه، یه لبخندی به یه لبی بنشونه، دل خانواده رو شاد کنه، مردم رو از غم و غصه بیاره بیرون. اینا فرمولشون اینجوریست،
پشتوانه رو نگاه میکنن
نه به ظاهر عمل. ظاهر اعمال ما گاهی کل گریم و ماسک به چهره داره. روز قیامت بارون‌های عجیب میاد و تمام چهره ها رو میشویه. اون قیافه هر که این که شنیدید که هر کی با قیافه حقیقیش، این که داره در روایات بی بی که تشریف میارن سلام الله علیها خطاب میرسه یا اهل محشر قضو یا قضو ابصارکم، چشمتون رو فرو بنهید، معناش این نیست که شما نامحرمید. بعضی ها زدن به یه چیز عجیب و غریب، بس محرم نامحرمی نیست قیامت، بس این است که شما اونجا چشم واقعیت بروز میکنه. چشم واقعی یک انسان عادی هم نمیتونه به چهره خورشید نگاه بکنه، خودت کور میشی، تو بهتره چشم تو بندازی و الا یا اهل محشر دیگه، نمیگن یا رجال نامحرم، بس رجال نامحرم نی، زنها هم همینجورن، سیدا هم همینجورن خیلی هاشون. تو فرزند ناخلفی بودی. حافظ یه غزلی داره راجب امیرالمؤمنین، مطمئنم که غزل بسیاری از ابیاتش راجب امیر، چون آخرش میگه حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت شود همت شحنه نجف. از اولش هم میگه طالع اگر مدد کند دامنش آورم به کف، عرب کشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف. و بعضیا بکشدم خوندن، ور بکشد زهی شرف، زهی شرف که آدم در راه او جان بده. هر عیب که سلطان بپسندد هنر است، به قول سعدی او بپسنده میشه شرف، هر کی میخواد باشه باشه، نپسنده دوزار نمیخرن. وقت وسطاش میگه، وسطاش یه بیت عجیبی داره که میگه چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل، یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. من این بیتو که میخوندم نمیفهمیدم که خدا یا چه ارتباطی داره این دوتا مصره. چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل، یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. تا اینکه یه بزرگواری یه حدیثی رو خوند از وجود نازنین امیرالمومنین که در جنگ صفین یه کسی دید مولای گوشه ایستاده داره عشق میریزه، آمد جلو گفت آقا عشق میریزید چه جنگ دیگه، بالاخره شما که شیر دلاورید. به این مزامین یا مشابه این مزامین حضرت فرمود نه، به خاطر این چیزا نیست، عشق من برای اینه که خدا منو پدر مهربان این امت مبعوث کرده، من فرشته اینه، اینا بچه های منه، خدا منو فرستاده دست اینا رو بگیرم با خودم ببرم بهشت. دلم برای اینا داره میسوزه که با همون دستی که باید دست به دست او میدادند، دوست 40 بامداد در گل ما دست داشت، تا چو گل از دست دوست دست به دست آمدیم. منو فرستاده دست به دست اینا رو بگیرم با خودم ببرم بهش، ببینم این بچه های ناخلف کاری کردن با شمشیر همین بابا باید برن جهنم. دلم برای اینا میسوزه که بچه ای به پدرش اهانت میکنه، بابا داره گریه میکنه، گفتن آقا چه، گفت گریم به حال این پسره است، من میدونم کسی به باباش اهانت میکنه چوب سختی میخوره، من دلم برای او میسوزه، من که زندگیمو کردم خوشیامو تمام شده، چون پسر من دلم به حالش میسوزه، چون میدونم برو برگرد نداره مؤاخذه او. و این روایتو که شنیدم عقده این بیت گشوده شد، مشکلش حل شد که چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل، چقدر ناز این سنگ دلا رو من بکشم، یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. تو بچه حضرت زهرا چرا خلاف کردی که روز قیامت نمیتونی مادرتو ببینی؟ تو هم باید سرتو بندازی پایین، چون کور میشی. اونجا بروز پیوند هاست، بروز پیوند های واقعی. ناریان مر ناریان را، نوریان مر نوریان را، نور باشی با نور، نار باشی با نار، چون دو بخشم بیشتر نداره اونجا. این هست که این اعمال، این حرکات از یک نگاه، یعلم و خائنت الاعیون، از یک نگاهی که هیچ کی نمیفهمه که این نگاه برای چی بوده، این یه خورده چشم رو بالا پایین کردن. اون طبیب میفهمه چش آدم اینجوری میکنه، ای حاجا خیلی حالت بده. آقا کجا فهمیدی؟ میگه چش حالت خود تو، من نگاه میکنم نمیفهمم. خب تو متخصص نیستی. پشتوانه این یه دونه نگاه من یه قطره فلج اطفال. آقا مگه چقدره؟ یه قطره کوچولو دیگه، ولی پشت این یک قطره هزاران صفحه مطالعه خوابیده، سالها تز دکتری خوابیده، ده ها سال تجربه پزشکی خوابیده دیگه. یه قطره است. یه قطره رو چیکار داری؟ ما به اون پشتوانش نگاه میکنیم. شناخت یعنی همین، شناخت یعنی همین. میگن یک کشتی مشکل پیدا کرد و از موتورش از حرکت ایستاد، چند نفر آوردن، هیچ کدوم نتونست. یکی که اصلا به هم ریخ بیشتر، تا گفتن آقا یک کسی از خیلی متخصص خوبی است. این آمد و نگاهی کرد، گفت یه استارت بزن. گفتن آقا روشن نمیشه. گفت میدونم، یه استارت رو بزنین. یه استارت زدن، گفت دست نگهدار. یه چکش بیارین. چکش آوردن، اومد کنار دیگ بخار، یه دو تا ضربه محکم به یک جای این دیگ زد. گفت حالا استارت بزنین. استارت زدن، روشن شد. آقا دست شما در نکنه، خیلی لطفم. گفت خواهش میکنم. گفت حالا چقدر تقدیم کنیم؟ گفت 1,000,000 تومان. صاحبه کشی گفت چه خبره؟ شما دو تا ضربه زدین؟ اصلا فاکتور بدین. گفت چشم، بیارین کاغذ، بیارین فاکتور بدین. کاغذ آورد نوشت 10 تومان، 10 تا 1 تومانی، 100 ریال بابت دو ضربه چکش. چکش را مال خودتون بوده. 999,990 تومان هم بابت تشخیص درست. گفتن آقا تشخیص درست؟ گفت تا همین که من فهمیدم مشکل این کجاست. یه کسی می آوردن کشتی شما رو به هم می ریخ. من درست تشخیص دادم که شما یک ضرر و زیان بیشتر نکردید. پول ما رو بدیم می‌خوایم بریم. گفتن راست میگه. این مثل همون یک قطره فلج اطفالی است که عرض میکنم. پشتوانه میخواد. عمل اون پشتوانه هاشو نگاه میکنن. حالا عرض این هست که خب اون پشتوانه ها اولا چه جوری باید حاصل بشه تا عمل ارزشمند بشه؟ یه قطرش کار 100 تا تز دکتری رو بکنه، یه نگاهش معنیدار باشه. به خانم میگن جهاد المرعه. ما ثواب رزمندگی رو به شما میدیم. رزمنده در صف جبهه چه مشکلاتی دارن؟ تیر و ترکش دیگه، معلول شدن و جانبازی و چه و چه. به خانم میگن خانم تو خونه، تو کولر، کنار باد خونه که کولر نشستی، داری فکر میکنی، داری جارو میزنی خونه رو، داری رخ میشوری، اونم با ماشین لباس شویی، ظرف میشوری با ماشین ظرف شویی، تو حکم جهاد بد میدیم، ثواب جهاد در راه خدا. جهاد المرعته حسن التبعل. همین که کانون خانواده رو داری گرم نگه میداری، ما اون متون پشتوانه میخواد. به هر زنی اونو نمیدن. به هر زنی به هرزه و ارزن فروشی نمی کنن. فرمول داره، فرمولش اون پشتوانه هاش. گاهی یک سکوت، مثل همون کری که گفتم آقا خودش زد به کری، کلی ارزن پاشی اون یهودی حساب داره. و گاهی یک فریاد رو نمی خرن که تو اینجا بی خود فریاد زدی. جوان های امروز گاهی ژل می زنن به سرشون. جل بزنی نمیخرن، گل بزنی میخرن. روز عاشورا دیدم مردم گل میزنن، بالاخره گلو میخرن، جلو نمیخرن. با اینکه گل خو ارزشی نداره. جل کلی الان کیلو چنده آقا؟ جل بلما که علال قاده خبر ندارم، بعد از جوانا پرسید. سولفی نداریم ما، بعد از سولفدارها پرسید. این چرا اینجوری عالم، یعنی این اتفاقها از کجا داره میفته و ریشه هاش کجاست؟ دو تا شاخه پیدا میکنه این بحث. یه شاخه اون پشتوانه هاست که اگر انشاءالله توفیقی بود باید عرض کنیم. شاخه دومش این است که یه اتفاقی تو دل ما آدمیان میفته. همه یه مردم به یه معنا اهل دلن دیگه. بله آقا، شما آخرین سوالی که از آقازاده میپرسید که تو چرا این لباسو پوشیدی؟ دختر چرا این مانتور این مدلی میپوشی؟ چرا با این آقا میگردی؟ چرا این ماشین رو خریدی؟ چرا این خانه؟ چرا این محل؟ چرا با این ازدواج کردی؟ چرا این رشته رو داری میخونی؟ چرا میخوای بری خارج از کشور؟ آخرین جوابش همه ی حرفایی که زده شد و منطق و فلسفه و عرفان و برهان و قرآن و همه چی که کنار رفت، آخر میگه دلم میخواد. بله آقا؟ به دلم میخواست. به شما چه؟ تو آیه فکر میکنم 18 سوره حج وقتی میفرماید خداوند که الم تر ان الله یسجد له ما فی السماوات و ما فی من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و الشجر و دواب و کثیر من الناس. اگه نمیبینید برای خدا دارن سجده میکنن، آنچه در آسمان، آنچه در زمین، خورشید، ما، گیاهان، درختان، کوها، هر جنبنده و یه مقدارم آدما. خیلی مطلقه واقعا آبداری اینجا نثار ما شده. میگه همه ی هستی همه سجده میکنن، شما آدم هم یه خورده سجده میکنن. و کثیر من الناس و کثیر حق علیه ال... خدا هر کاری دلش بخواد میکنه. من فکر میکنم این در جواب همینه که یه عده‌ای بهش میخوانم چرا این لباس میبوشی؟ تو به آتیش داری میکشونی جوانای جامعه رو. آقا تو این چه فیلمیه داری میسازی؟ این چه نوع درآمدیه؟ تو با این احتکار، با این گرانفروشی داری دل مردم رو میسوزونی؟ میدلم میخواد. آخرش میدلم میخواد دیگه. آخر این آیه در مقابل کثیرون حق علیه، یه عده رو میگه، یه عده رو میبریم به جهنم. آ خدا چرا؟ میگه دلم میخواد. مگه تو دلت نمیخواست؟ منم دلم میخواد. اگه فرمول دل بخواست اینجا، منم دلم میخواد، بفرما حالا جواب بده. دلت میخواد، منم دلم میخواد. حالا ببینیم دل کی بیشتر میتونه قدرت داشته باشه کار بکنه. کذالک الله یفعل ما یشاء. چقدر زیباست. صلوات دیگری هم بفرما. ریشه اعمال ما از نظر صدور به دل برمیگرده. لهم قلوب لا یفقهون بها. قرآن هم میگه، میگه دل دارن اما نمیفهمن چیکار باید بکنن. خوبی رو از خوشی تشخیص نمیدن، چون یه خوبی داریم یه خوشی داریم. خربزه خیلی خوشمزه است برای آدمی که سرما خورده، خوش هست ولی خوب نیست. آمپول خوش نیست ولی خوب هست. حواست هست آقازاده؟ حواست شما اینجا اینجا. همه حواست ها با جمع من باشه. من یه هویو وسط مجلس از یکی میپرسم حواستش نباشه، وای به حالش. چون ما برای تلویزیون حرف نمیزنیم، تلویزیونی هم بیچاره ها دیگه میان اینجا چاره نداره. من برای شما صحبت میکنم. تلویزیون آقا لم داده رو مبلش، میخواد گوش بده، هر وقتم ناراحت شد کانال عوض میکنه میرون و تاماچیری میبینه. شما زحمت کشیدید خیلی با گرما و مشکلات و گرفتاری ها و خیلی بزرگوارانه معتبانه در محضر بزرگان علما، شما حق سخن دارید. اونا نازنینن پای تلویزیونی ها، ولی اونقدر که من برای این که روش ها ببینید هیچ کهنه نمیشه. از زمان رسول خدا همه دلشون میخواست بشینن پای منبر او، پای سخن نفس به نفس، به قول امروزی ها چهره به چهره، فیس تو فیس. الان هم همینجور. الان اون هر عملی که تأثیری که یک استاد روانشناس، یک آیت الله، یک بزرگ معنوی میاد، شما میرید از جلو چهره آقا رو زیارت میکنید، نفس آقا به شما میخوره، کلماتش رو از نزدیک میشنوید، یک صدم، یک هزارم اون اثر رو کتاب آقا، چهره تلویزیونی آقا، نوار سخنرانی آقا، ویدئو نمیدونم سی دی و دیویدی نداره. این از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. شما مشهدی های نازنین کنار آب فراتید، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. البته خیلی هاتون قدردان هستید به حمدالله، ولی اون بیچارهی که از تبریز، از اردبیل، از شیراز، از نمیدونم کجا من یه بار براتون گفتم یادم از امریکا خودم دیدم تو فرودگاه مهرآباد، ایرانی هم نبود. یه قیافه خیلی معمولی، کلاه نمدی هم سرش، اصلا باورش نمیشد این آدم با هواپیما معول، خیال میکردم از روستای جای آمده. ما رو توی یکی از این برنامه‌های ماهواره‌ای جمهوری اسلامی دیده بود، شناخت، گفت شما فلانی هستی؟ گفتم آره. با فارسی شکست و بسته حرف میزد. گفتم شما اهل کجایید؟ گفت اهل فلان کشور، کشوری رویزبورگ. گفت من مقیم آمریکا هستم، اونجا زندگی میکنم و تو برنامه‌های ماهواره‌ای جمهوری اسلامی ایران شما رو دیدم. گفتم ایران اومدید، فامیلی چیزی دارید؟ گفت نه فامیلی ندارم، من اینجا کسی ندارم، آمدم با پسرم به زیارت امام رضا بریم. روز شلوغی بود تو فرودگاه مهرآباد تهران، عجیب و غریب بود. گفت دو سه ساعت رسیدیم اینجا، هیچکی هم نمیشناسیم، بلیط هم به ما نمیدن، نمیدونیم. همجور با من درد دل میکرد، نمیخواست مثلا کاری من براش بکنم. گفت همجور نشستیم حالا تا ببینیم. ما یه دوستی داشتیم، من اون روز یه اتفاقی بر من نبود، اون ساعت میرفتم فرودگاه. من ایامی بود که مشهد بودم، 10 شب سخنرانی داشتم در یک جایی، یک جلسه تهران یه برنامه الزامی داشتم روز که باید میرفتم یه جلسه در دانشگاه و برمیگشتم دوباره غروبش. این همه رو ما رفتیم، جلسه هم کنسل شد. من زنگ زدم که آقا یکی از معاونین یکی از وزرا باید تو جلسه تشریف میوردن، آقا تشریف میوردن، گفتن جلسه که ای بابا ما رو کشوندید. گفتیم خب حالا برمیگردیم. آمدیم فرودگاه، 2-3 ساعتم زودتر رسیدم بر حسب معمول، که معمولا من همین دیروز که داشتم میادم نزدیک بود از ترافیک از پرواز بمانیم، تا حالا چندین بار من تو پرواز ها ماندم. دیروز شد 5 دقیقه دیگه دیر میرسیدم، پرواز رفته بود. اون روز 3 ساعت من زودتر رسیدم به خاطر اینکه جلسه کنسل شد، ما زود آمدیم. بعد این آقا خورد به پست ما، تو اونش ما زنگ زدم یکی از دوستان که تو هواپیمایی بود و به گوش بود و این خودش هم نه، هم تلفن همراهش دست رئیس دفترش بود و اون پیغام داد و گفتم آقا من 2 تا بلیت میخوام امروز برام مشهد، هر جور هست میخوام برام جور کنید. بعد یک روب دیگه زنگ زدن که آقا برید فلانجا، ترافیک فلانجا، فلان آقا رو ببینید، بگید من الان بهش زنگ میزنم، بگید فلانی زنگ زده 2 تا بلیت. اون دوباره رفتیم خدمت ایشون و ایشون گفت من الان زنگ میزنم بخش فروش بلیت. رفتیم تو گیشه دیدیم مملو از جمعیت. به این آقا گفتم دیگه ببینید من از اینجا جلوتر نمیتونم بیام دیگه، لو تناو تو به قدر عمولتن لحترا. گفتم مردم بالاخره با ما طلبه ها خیلی خوب نیستن، حالا بریم جلو. میگن بازم داره پارتی بازی میکنن علما، دیگه خودت برو بقیهش دیگه با خودت بگو فلانی زنگ زده. رفت جلو و با همون فارسی شکسته بسته و اون آقا نوشت که بره پول واریز کنه به صندوق بلیتو بگیره. پول ایرانی هم به اندازه کافی همراهش نبود، از این دلارهای نازنین علیه السلام داشت. بالاخره ما گفتم دلارها رو بده، ما هم لازم داریم. پول ایرانی بهش دادم و به فاصله نیم ساعت آقا تشکر کرد. من همونجا اشکم جاری شد که یا امام رضا بالاخره یه آدم از آمریکا برمیداره میاره اینجا. بنده هم مثل یه پادوی افتخارم میکنیم. جلسه ما رو به هم میریزی، ما رو میاره اینجا. این آدم شما، من یه جایی گفتم بعضیا خیال میکنن معجزه امام رضا یعنی یه سرطانی رو شفا بده، به حضرت عباس این معجزه تره. شما میدونید چند هزار نه چند میلیون اتفاق کوچیک و بزرگ باید در عالم با هم مچ بشه، به قول امروز یا هماهنگ بشه تا یه چنین اتفاق بیفته. این آدم کی باید حرکت کنه، کی باید برنامه ریزی کنه؟ تو این پروازهای عجیب و غریب از آمریکا به اروپا، از اروپا به کجا، از کجا به کجا، ویزا چجوری بگیره، کی سوار هواپیما بشه، کی برسه تهران، بنده چجوری بیام اونجا، چجور تو این همه هزاران کانال ماهواره این آدم اونجا بنده رو دیده باشه، به یادش باشه. ما اینجا توی شلوپلوغیا به هم بخوریم، جلسه من کنسل بشه. و از عجایب این که پرواز بنده حدود ساعت 6:30 بعد از ظهر بود، پروازی که برایشون جور شد حدود 5 بعد از ظهر. ما ساعت 9 شب جلسه داشتیم تهران، پرواز من تأخیر افتاد شد 9 شب که اون آقایی که بلیت رو ازش گرفته بودم آمد تو بخش داخلی، دید ما اونجا نشستیم. گفت حاجی آقا مگه شما نرفتید؟ گفتم نه من بلیتو برای خودم نمیخواستم، برای که خواه ای کاش خودتونم. گفتم من که بلیت داشتم، من چه میدونستم این مشکل میامد؟ دوستان مشهد هی زنگ میزدن آقا مجلس ما مردم، گفتم والا من چهار کنم پرواز دیگه تأخیر افتاد. درسته؟ این اعمال هستی رو ببینید چه پشتوانه هایی داره و چه اتفاقاتی باید بیفته تا این وجود اقدس، تا این وجود نازنین یه آدمی رو بکشونه به پابوس خودش و به او از همونجا نشون بده که من تو رو آوردم، من نه خود می روم، او مرا می کشد. کاه سرگشته را کهربا می کشد. شما خودتون آمدید تو مجلس حضرت زهرا؟ آوردنتون خدا می دونه. من نه خود می روم، او مرا می کشد. کاه سرگشته را کهربا می کشد. دست و پا می زنم می رو باید سرم، سر رها می کنم دست و پا می کشد. منظورم این بوده هر کجای عالم باشی امام رضا عنایت داره، اما اونی که از آمریکا بالا میشه میاد مشهد احساس میکنه گرمای این حضور یه چیز دیگه است. وقتی تو حرمش میاد و از نزدیک میگه السلام علیک یا سامن الحجج، همه وجودش شعله میکشه. والا تو کالیفرنیا میتونست بگه السلام علیک، یا مگه خدای مکه بودیم یه پولی از یه زائر ایرانی گم شد، یه زائر اندونزیایی پیدا کرد، گفتن اگر اندونزی هم بودی میدادی، گفت مگه خدای مکه با خدای اندونزی فرق میکنه؟ بله اونجا هم میدادم، چرا نمیدادم؟ اما همون میدونه، گویا با بیادبی تمام عرض بکنیم، گویا خدای مکه با خدای اندونزی فرق میکنه، گویا امام رضای مشهد با امام رضای اصفهان فرق میکنه. بی خود نیست اون آقا. دوستان اصفهانی خیلی محاسبه گرن، خیلی حساب گرن، تو پول خرج کردن، خودشون هم میدونن با حساب و کتاب دقیق. اما وقتی میخواد بیاد مشهد اوورد پول خرج میکنه، برای امام حسین همینجور میریزه. یه حسابی هست دیگه اینجا، یه کتابی هست، یه پشت صحنه هایی داره عالم. رفقا خوش به حال شما که اینجا کنار این اقیانوس رحمت هر وقت لباتون تشنه میشه، هر وقت دلتون میگیره اینجا میایید و سیراب میشید و برمیگردید. به خصوص که این ایام دو، خیلی سریع عرض بکنم، دو حادثه رو ما امشب و فردا شب داریم. شب جانگداز هفته تیر هست، لحظات بسیار سرنوشت سازی که بر این کشور رفت و لحظه که در اخبار پیچید، مردم ما ناباورانه وقتی شنیدن بدنهای قطعه قطعه شده شهدای عزیز انقلابشون رو و باور کردن که این انقلاب حقه. چون ببینید گفت هرچی خیلی بیادبی اینجور حرف زدن، ولی من چون خودم عوامم عوامانه، گفت هرچی پول بدی آش میخوری. اینجور نیست آقا. شما حقانیت انقلاب رو، اونایی که هنوز اما اگر دارن، این خیلی آدم رو میسوزونه، هنوز تو مجالس خصوصیشون چه بحث ها و استدلال های فقهی میارن، بحث ها و استدلالات سیاسی میارن، اجتماعی میارن، روانی، من چه میدونم، من از کاری به اینا ندارم، همه اینا رو خبر دارم. استدلال مقبوله عمر بن حنظله رو بنده دیدم، بحث های فقهیش هم خبر دارم، میشینیم تو طلبگی با هم مباحثه میکنیم با همه بی سوادی بنده. ولی شما بیا ببین این درخت چه خون های زیرش ریخته شده. از همین ببین چی خرجش شده، شما حقانیتش رو بشناس. یه وقتی چهار تا آدم بی سر و پا ریختن، یه دادی کشیدن، یه وقتی یه اتفاق اینجوری میفته، یه وقتی نه، یه بزرگی، یه خون مطهری، یه شهید مطهری، مطهری و مطهری هر دو، اون قطره قطره خونش ریخته زیر این نهال تا این نهال آبیاری شده. خود این کافی نیست؟ این دلیل بلند بالا نیست؟ حالا از مقبوله عمر ابن حنظله هم چیزی در نیامد، خود در نیاد دیگه. اون نازنین نازنینان مگه نفرمود تکلیف ما رو سید الشهدا معلوم کرده است؟ اون نهالی که خون حسین باید زیرش ریخته بشه، این دیگه شک و شبهه داره؟ حالا بیم بحث فقهی بکنیم که آقا امام حسین میدانست یا نمیدانست، بحث نهی از منکرش چی میشه، طبعات فقهیش چی میشه، با مبانی فقهی خب اگه با مبانی فقهی باشه انقلاب و نهضت امام حسین هم جور در نمیاد، با این فقهی که من ساختم اونم باید بشینیم یه فکری به حالش بکنیم، اون وقت اونجا هم باید یه فتوای دیگه صادر بکنیم. از نظر اجتماعی و جامعه شناسی هم ابن خلدون برای خودش میگه، ابن خلدون میگه آقا هم حسین کارش درست بود هم یزید، جامعه شناس بزرگ اسلامی کلی مانو میدن، خب بی خود گفته، با زرس قاطع میگیم بی خود فرموده، نفهمیده، هم یزید درست بوده هم حسین، هم این میره بهش هم اون میره، همین اجتهد و اخته همون اجتهد و اخته، حرفا چیه میزنی؟ میشینیم با هم بحث میکنیم به شرط اینکه تو اهل مجادله نباشی، اهل انصاف باشی، اهل انصاف باشی، همین که خون بهشتی مظلوم ریخت پای این نهال. و دیشب اون آقا در تلویزیون مشهد میفرمود زیر آوارها که بودیم، دم زیر آوار قرار بگیره باید جیغای دیگه بکشه، اما فریادها یا حجت ابن الحسن بود، خود این فریادهای زیر آوار نشون میده حقانیت رو. من نمیدونم یه عده دنبال چی میگردن، خدا انشالله هدایت کنه، خدا عقل عطا بکنه، خداوند توفیق عنایت بفرماید. در آستانه شهادت بیبی هم هستیم که همه دلها پرخراشه، همه سینه ها سوخته است. میگن هر کی ائمه رو به جان فاطمه زهرا قسم بده مشکلاتش حل شد، ما چنین جسارتی نداریم. ما میایم اینجا گفت بیا سوت دلان گرد همایم، ما میگیم یا امام رضا ما مادر از دست دادیم. شما رو به حضرت عباس ببینید، من یه تمثیل کوچولو دو سه دقیقه عرض میکنم، خیلی هم پوزش میطلبم از اطاله کلام، حتما عفو میفرمایید. اگه شما یه دوستی داشته باشید پدرش مادرش یه عزیزش رو از دست داده باشه، شما بلند میشید میرید مجلس ختم عزیز اون دوستتون، فردا شب هم مجلس عروسی آقازاده شماست، امشب هم رفتی مجلس ختم اون عزیزی که از دوستتون فوت کرده، اون تو یه پیرن مشکی میپوشی و میری، اون دوستتون دم در میگه فلانی یواشکی شما چرا پیرن مشکی پوشیدی؟ شما اگه برگردی بگه آقا من به خاطر پدر شما خواستم با شما اظهار همدردی بکنم، اون آدم راست راستی پریشون نمیشه، یه جوری دیگه به شما میگه آقا شما فردا شب شب عروسی آقازادتون، میگه باش من گفتم که امروز و از بس به شما علاقه دارم گفتم تو مجلس شما با پیرن مشکی بیا. امام رضا این مردم بالاخره کار دارن، زندگی دارن، مشکلات دارن، گرفتاری دارن، خانوادهشون توی خیابونا و کوچه ها میرن پرچم سیاه زدن نوشتن یا فاطمه زهرا، از کار و زندگیشون میزنن میانی چراغ ها رو روشن کنن، این پرچم یا فاطمه رو به اهتزاز در آورده نگه دارن. یا آدم عادی باشه یک شب که برمیگرده خونه دوباره یه تلفن به آدم میزنه فلانی خیلی متشکرم تو خاطر پدر من یه پیرن مشکی پوشیدی اومدی تو مجلس ما، به تشکر ویژه میکنه، ما تشکر ویژمون همین عنایت شماست، ما اینو قبول داریم که شما ما را کشوندید، هیچ منتی که نداریم، منتها این دل دیگه، این دل خیلی چیزا میخواد. مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، دستمون خالیه، چشمونم البته به عنایت شماست، وای اگر خرقه پشمین به گرو نستارم، وای اگر همین عرض ارادتهای ما را قبول نکنم، بیچاره ایم دیگه. امیرالمومنین شب شهادت بیبی فرستاد سراغ 7-8 نفر خصوصی که سلمان تو بیا، ابوذر تو بیا، مقداد تو بیا. یکی از کسانی که اومد اونجا همون کسی بود که بعدن با علی جنگید متاسفانه. ما چون اینا رو دیدیم دلمون می لرزه و می ترسیم. ما اومدیم که بگیم خصوصی ما هم دعوت کردید یا امام رضا در تشییع جنازه مادر مکرمتون، به ما هم شما یه دلی بستید. ما هم به خودمون میبالیم از این جهت که ما رو دعوت کردن. عشق تو میکشاندم شهر به شهر و کو به کو، مهر تو میدواندم کوچه به کوچه سو به سو. و نمیدونم چه گذشت بر اون دل داغ دیده علی وقتی بر میگشت از کنار مزار گل پرپرش، ولی میدانیم، اینقدر میدانیم که علی دیگه تا آخر عمر اونجا به رسول خدا عرض کرد که یا رسول الله، اگر غم مصیبت تو قبل از فراق زهرا بر علی سنگینه نمی کرد، تحمل داغ زهرا علی رو میکشت، داغ زهرا علی رو میکشت. اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحد. صلى الله عليكم يا اهل بيت النبوه ورحمه الله وبركاته صلوات الله.
ای سوخ دلال از غمت یا زهرا.
66 90 48 27 و 8